الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام درباره عقل و آثار پرقیمت عقل در دنیا و آخرت بود. ابتدای کتاب پرقیمت کافی با روایات بسیار پرارزش عقل از قول پیغمبر اسلام و ائمه طاهرین شروع شده. نسبتاً بخش مفصلی هم هست. این کتاب سه قسمت، دو جلدش بنا به نامگذاری خود کلینی که اهل همین منطقه بوده، اصول 7 جلدش، فروع 1 جلدش روزه است، نه به معنای ذکر مصیبت، به معنای باغ، گلستان، بوستان. این کتاب در مدت 20 سال با مسافرت‌های فراوانی که کلینی رفته و راویان حدیث رو زیارت کرده نوشته شده. هنوز عصر غیبت کبرا شروع نشده بود که این کتاب تألیفش تمام شد. بزرگان دین ما میگن این کتاب از 3 جهت اعتبار داره. 1 جهت خود نویسنده است که انسانی عالم، دانا، آگاه به آیات قرآن و روایات و اخبار بوده و مورد اعتماد. یه علت اعتبارش اینه که نزدیک به عصر ائمه نوشته شده، یعنی زمانش با زمان امام اصغری خیلی فاصله نداشت. یه علتش هم خود روایاتشه. روایات که در حقیقت بعد از قرآن مجید بیان اسلامه، روایات بسیار مهمیه کتاب رو که باز میکنید، بخش اول، حدیث اول، چند موضوع مهم رو درباره عقل، این نعمت عظیم الهی در وجود انسان بیان میکنه. روایت کننده این روایت که خودش با دو گوش خودش شنیده و عادت یاران ائمه ما این بود که اون چه رو از منابع علم و وحی می شنیدن یادداشت می کردن. ما قبل از شهادت حضرت عسکری کتابایی که اصحاب ائمه نوشته بودن 400 کتاب بود که بعضی از اون کتابا مونده، بعضی هاشم نیست، ولی میشه گفت 90% مطالب اون 400 تا کتاب که در اختیار علمای روزگار اولمون بوده، قرن سوم، اینا منتقل شده به کتاب کافی و من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق و تهذیب و استبصار شیخ طوسی، یعنی 400 تا کتاب شده 4 کتاب اصولی. راوی روایت، همین روایت عقل از حضرت باقر، محمد ابن مسلمه. محمد ابن مسلم یه مرد کاسبی بود، اما مطالبی که کتابهای اوائل قرن سوم تا زمان تألیف کتاب 20 جلدی رجال آیت الله العظمای خویی رحمت الله علیه نوشتن اعجاب انگیزه درباره این مرد. مردی که کاسب بود، اصالتاً اهل طائف بین مکه و جده بود، از تیره قبیله معروف عرب، قبیله حوازن بود. ایشون تاریخ اومدنش به کوفه معلوم نیست که آیا قبل از اینکه به دنیا بیاد خانواده‌اش اومدن کوفه، در نوجوانی اومده کوفه، چون در اون زمان خاندان‌های شیعه قابل قبولی در کوفه زندگی می‌کردن، ایشون در اونجا اومد مقیم شد و کاسبیش هم خیلی جزئی بود. یعنی زندگی معاش و زن و بچهش رو به سختی اداره میکرد. این اصل محل و محل ولادت و محل زندگی و کسبش. حالا عظمت او رو ببینید، جلالت او رو ببینید، قدر او رو ببینید. من از اون کتابا، یعنی کتابای قرن آخرای قرن سوم، رجال کشی تا این 20 جلد رجال آیت الله العظمای خویی، خلاصه ای از شخصیت این مرد رو براتون انتخاب کردم که بگم. خیلی جالب، شما بیشتر کتابای روایتیمونو که حالا من چند تا مهماشو اسم میبرم، 10 جلد کتاب کافی، 300 جلد کتابای شیخ صدوق، 70 جلد کتابای شیخ طوسی، 30 جلد چاپ جدید کتاب وسائل و شیعه، کتاب بسیار قطور و بزرگ مستدرک الوسائل، 110 جلد کتاب بهار، در حدود 30 جلد کتاب وافی مرحوم فیض کاشانی، 20 جلد 700 صفحه کتاب جامع و احادیث شیعه، تنظیم آیت الله العظمای بروجردی که از نابترین کتابهای شیعه است. این کتابا شما هر کدومشو برداری بدون در نظر گرفتن صفحه وا کنید، کمتر صفحه ای رو تو این کل کتابای گفته شده میبینید که روایتی از محمد ابن مسلم نقل نشده باشه. و از زمان خودش تا الان کل به او اعتماد کردن، او رو مورد اطمینان میدونن، او رو ثقه میدونن، او رو عادل میدونن، او رو ثابت قدم میدونم. دربارش نوشتن در روزگار خودش، این مرد کاسب جزئی که خیلی هم کسبش نمیچرخید، افقه الناس، دین شناس ترین مردم روزگار خودش بود. مکتب الهی اهل بیت تو سینه این مرد بود. تو همین کتابایی که اسم بردم که شرح حالشو آوردن، خیلی کتاب، من دو تاشو اسم بردم، حالا چند تا دیگه‌ش هم اسم ببرم براتون که جوونا بدونن انسان چه استعداد عقلی و روحی داره که میتونه در این دنیا به عالی ترین درجات دانایی و عقل و علم و اندیشه و اطمینان برسه. رجال کشفی، خلاصت الرجال، رجال ابن داوود، جامع الروات اردبیلی، چهار جلد کتاب بسیار با ارزش رجال علامه بحرالعلوم، 13 جلد قاموس الرجال مرحوم علامه عاشق محمد تقی شوشتری، 20 جلد معجم الرجال آیت الله العظمای خویی، یعنی در این 12 قرن که کتابای رجالی تدوین شده کل از او تعریف کردن که عالمون، عادلون، ثقتون، عینون، سبتون، اینا هر کدوم یه عنوان ارزشیه. درست؟ حالا آگاهی او رو به مکتب اهل بیت ببینیم. ما یه شخصیتی داریم به نام عبدالله ابن یعفور. این آدم کم نظیریه، آدم فوق العاده‌ایه، شخصیت بسیار والاییه. این آدمیه که وقتی صبح خبر مرگش رو برای حضرت صادق آوردن، نوشتن امام صادق به شکلی گریه میکرد که شونه‌هاش تکون میخورد. برای همین عبدالله ابن یعفور. این عبدالله آدمیه که وقتی خبر مرگش رو امام صادق شنید، فرمود تا عبدالله وارد عالم بعد شد، مسکن او رو خدا در اون عالم 4 دیوارش رو اینجوری قرار داد: یه طرف دیوار به دیوار خانه پیغمبر، یه طرف دیوار به دیوار خانه امیرالمؤمنین، یه طرف دیوار به دیوار خانه عموم امام مجتبی، یه طرف خانش دیوار به دیوار جدم ابی عبدالله الحسین. نه عبدالله ابن یعفور. شما جوانا میتونین اینا بشین؟ اینا 2 تا کار عمده تو این دنیا داشتن: یکی عبادت خالصانه برای خدا، یکی هم ترک گناه. هم عبادت خالصانه برای خدا، ترک گناه، 2 تا پر. این 2 تا پر انسان رو به درجه واقعا مقربین میرسونه. شما که جوان هستید خیلی قدرت بیشتر از ماها رو دارید، می توانید اهل عبادت خالص باشید و می توانید کل این گناهانی که در زمانتون رواج داره، خیلی هم جاذبه داره، ظاهر شیرینی هم داره، انجام ندید. می تو اونایی که تابستون مدینه بودن تو حج واجب میدونن آدم نزدیک به خفه شدن میره. من یه بار نزدیک بودم بین برم، نمیدونم گرما چند درجه بود، شب که خدا به من لطف کرد یه مسجدی نزدیک بود تو پیاده رو، کوچیکم بود، کولر داشت، رفتم اونجا 1 ساعت روبرو کولر نشستم تا نفسم اومد بالا. پیغمبر با چند نفر بیرون مدینه تو گرما دیدن یه جوانی پیراهن عربیشو در آورده رو این ریگا و رملا و خاکایی که آتیشه غلط میزنه. جوان پیغمبر رو ندید ولی پیغمبر و یارانش جوان رو دیدن، غلطش تموم شد، پاشد پیراهنشو پوشید. پیغمبر فرمودن صداش کنیم بیاد. یکی رفت سلام کرد، گفت آقا پیغمبر میخوادت. اومد محضر پیغمبر، گفت چی کار میکردی؟ گفت آقا ما هزینه ازدواج ندیدیم. راست درآمد بخور و نمیری داریم، بابامونم هیچی تو دستش نی که بخواد به ما زن بده، ما هم جوونیم 20 سالمون. هر وقت یا رسول الله غریزه جنسی به من حمله میکنه، با حمله میکنه چی کار کنه؟ خب میخواد آدم یه گناهی بکنه آروم بشه، یا یه هفته آدم رها کنه بره زنا بکنه، بره کار زشت دیگه‌ای بکنه، کارهای زشت دیگه‌ای بکنه. گو منم تربیت شده منبر شما، منم حرفای خدا و قیامت رو از زبان شما شنیدم، به محض اینکه مورد حمله قرار میگیرم میدونم میام بیرون مدینه، پیراهنمو در میارم رو این رملا و ریگا که مثل ریگ ریخته شده تو تنور قلط میزنم، طاقت نمیارم که خودم رو نگه دارم رو ریگا. به خودم میگم جوون تو که طاقت این ریگای داغی که از چند کیلومتر 150 میلیون کیلومتر الان حساب کردن فاصله خورشید تا زمین، خورشیدی که از 150 میلیون کیلومتر، من میگم ولی اون میگفت از راه دور، نمیدونست چند کیلومتر، این ریگا رو جوری داغ کرده که تو طاقتشو نداری تحمل بکنی، چجوری میخوای این بدن رو ببری تو جهنم؟ یه دعویس رو راحتی دوباره اگه به ما فشار رو برد دوباره میگه این کار ماست. ولی پیغمبر تحویلش گرفت و دعاش کرد و وقتی را افتاد پیغمبر به یارانش فرمود به به اگر دعای مستجاب میخوان برین به این جوون بگین دعاتون کنه، خدا اینقدر اینو دوست داره که دعاشو مستجاب میکنه. دو تا کار، طاعت الله، ترک و معصیت الله، هم من چیز دیگه هم اما خواستم. خیلی پروردگار عالم به ما آسون گرفته، خیلی این عبدالله ابن یعفور با این مرگش، با این گریه امام صادق، با اون خونه‌ای که حضرت فرمود در عالم بعد بهش دادن، این عبدالله با این عظمت اومد پیش حضرت صادق، خیلی مهمه. به خدا من گاهی حرفا رو یا مشابهش رو که رو منبرا میزنم خیلی برای خودم تأسف میخورم، میگم ما هم که زمینه همه چی واسمون آماده بوده چرا مثل اینا نشود؟ عبدالله ابن یعفور میاد خدمت حضرت صادق میگه یا ابن رسول الله من هر رو که نمیتونم بیام پیشتون، هر ساعت که نمیتونم بیام پیشتون، گاهی فرصت پیدا میشه بیام خدمتتون. از من مردم مسائلی رو میپرسن که من اون وقتی که میپرسن جوابشو بلد نیستم، نمیدونم جوابش چیه. فقه، دین، خدای نکرده اخلاقم این نباشه کسی ازم مسئله بپرسه بگم به نظر من. مسئله مال خداست نه مال نظر من. فقه مال خداست نه نظر من. در مسائل شرعی و فقهی یا قرآن باید جواب منو بده یا پیغمبر یا ائمه. شما تواضع رو ببینید، ادب رو ببینید. به امام صادق میگه کرارن اتفاق میفته از من مسئله شرعی میپرسن من بلد نیستم، دائمم که نمیتونم بیام خونه شما، چیکار بکنم؟ یاد نرسول هم به مردم بگم بلد نیستم، مردمم برن. حضرت فرمود چه سببی چه علتی؟ عبدالله ابن یعفور جلو تو گرفته که هر مسئله شرعی ازت میپرسن به محمد ابن مسلم مراجعه نمی کن. من که خودم یه خورده درس خوندم، الانم قم درس میدم، اصل بهت زدم از این مسئله که یه کاسب که دخلش با خرجش میزون نبوده، در سختی معیشت بوده، دینو که ول نکرده هیچی، برای حل مشکل پولیش به بنی عباس که مراجعه نکرده هیچی. دربارش میگن داناترین مردم روزگارش به دین بوده هیچی. این خیلی شگفت آوره. شما نمیشناسین عبدالله ابن یعفور رو؟ عبدالله ابن یعفور مقامش خیلی بالاست. این آدم بیاد به امام صادق بگه تو کوچه و بازار از من مسئله میپرسن نمیدونم، دائمم که نمیشه بیام در خونتونو بزنم، چی کار کنم؟ بگم نمیدونم برم. فرمود چه چیزی مانع توست که هر مسئلهی برای دنیا و آخرتشون مردم سوال کردن تو نری از محمد ابن مسلم بپرس؟ همه دین پیش اونه. این هم یه متن که تو این کتابایی که گفتم از رجال کشی تا رجال آیت الله لزما خویی تو این 1200 ساله نوشتن برای این محمد ابن مسلم. یه مطلب دیگه اینجا رو من هر دو جورش رو تو این کتابا دیدم، هم نقل خودشه و هم نقل دیگران درباره اوست که میگفت من از حضرت باقر 30,000 حدیث گرفتم و از حضرت صادق 16,000 روایت بلدم. چند تا میشه؟ 46,000. کل 10 جلد کافی میدونی چقدر روایت داره؟ 16,000 کل 10 جلد. 46,000 قال الباقر و قال الصادق تو سینه این آدم بوده. من نمیدونم اینا چی کار میکردن. آخه ما دو رو که لنگی پول پیدا میکنیم اصلا خودمونم یادمون میره که خودمون هستیم. یکی هم که میاد با همون حرف بزنیم میگیم حوصله ندارم. بچه‌مون نوه‌مون میخواد از سر رو کولمون بالا بره، میگم برو برو پیش مادرت، حال ندارم. اما آدم تو این سختی معیشت 30,000 روایت از امام باقر، 16,000 روایت از حضرت صادق بلد باشه، خیلیه. به قول ما تهرونی ها تو زندگی مادی کارت به استخونش رسید. این مرد با عظمت اومد خدمت امام صادق. امام صادق به او فرمود محمد ابن مسلم، برای امور مادی و خرج زندگی تواضع، تواضع. تواضع یعنی چی؟ اون عمرش یعنی رو در واسه نکن برای پول در دادن، خودتو بش. اونم تو شهر کوفه‌ای که همه میشناسن، شیعیان او رو دانای به دین خدا میدونن. شخصیتیه، شخصیت. امام فرمود تواضع، خودتو بش. گفت چشم ابن رسول. رفت یه سبد خورما گرفت آوردن مسجد کوفه، گذوش نشست. هر کی میومد رد بشه میگه خورما داریم، خورما. قوم خیشاش خب مال قبیله هوازن بودن، اینا اهل طائف بودن، اینا بزرگ منش بودن. اومدن بهش گفتن آبرو ما رو که داریم میبری، آبرو قبیله رو داریم میبری. و من چیکار کردم آبرو شما رو دارم میبرم؟ من رفتم پیش مولایم که اطاعتش بر من واجبه، به من فرموده برای امر معاش تواضع، بشتن خودتو. حالا حتما باید دفتر تجارتی داشته باش، حتما باید بری محموده شمرون سوپر بگیری، حتما باید طبقه بیستم فلان ساختمان یه سویت بگیری دفتر کارت باشه. چیه؟ چه خبرته؟ زن و بچه مشکل دارم، پشت برو خورما بزن مسجد کوفه بفروش، میخرنم ازه. این بزرگ انسان الهی میگه من خدمت حضرت باقر العلوم بودم، امام شروع کردن درباره عقل سخن گفتن. چیکار کرده امام باقر درباره عقل؟ لما، من متن عربی گفتار حضرت باقر رو بخونم مجلس نورانی بشه، چون فرمایشات ائمه ما نوره، دل رو روشن میکنه، عقل رو کامل میکنه، رشد میده. لما خلق الله العقل استنتقه، زمانی که عقل را آفرید او رو به سخن در او برد. اینجا حضرت ادامه ندادن که عقل با پروردگار عالم چی گفته، چی گفته؟ من دیشب گفتم کل آخرت زنده است. امشبم از قرآن براتون بگم این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. تمام اون چرا که خدا آفریده شعور داره و تسبیح گوی پروردگاره، هر چی رو خلق کرده. و طبق آیه قرآن هیچ مانعی نداره که قبول بکنیم. خدا عقل رو به حرف در آورد، عقلم با پروردگارش، با محبوبش، با آفریدگارش سخن گفته. چی گفته نمیدونیم. ثم قال له، پروردگار محمد ابن مسلم به عقل فرمود اقبل، بیا. خب عقل که در پیشگاه خود حضرت حق بود، همه در پیشگاه حق هم. ما در سوره یاسین نمیخونیم این کل لما جمیع لدینا محضرون؟ کل آفریده هم از ابتدا تا آخر پیش من همه الان حاضرن. یعنی شما آفریده های آینده رو هیچیشو خبر ندارید، اما اونا آفریده شده پیش من حاضرن. وجود اقدس زمان که نداره، ما زمان داریم. دیروز بر ما گذشته، فردا نیومده، الان ما داریم. ما از گذشته خبر نداریم، از آینده هم خبر نداریم. خبرهای الانمون هم الان همینه که تو مسجده. خبرهای الانمون از بیرون مسجد هیچ خبری نداریم. قرآن مجید میگه کل جهان، کل پیش من حاضرن، نه گذشته برای من هست، نه الان، نه آینده. عقبل، به عقل گو بیا. کجا بیا؟ اون که در محضر پروردگاره. ببینید معنای لطیف حرفای اهل بیتو. به عقل فرمود به طرف تمام طاعات و خوبی ها بیا. یعنی انقدر استعداد بهت دادن که تو میتوانی صاحب تو به همه خوبی ها و عبادت ها آراسته کنی. بیا به سوی کل خیرات و طاعات، یعنی روت به طرف کل خیرات و طاعات باشه. ادبر ثم قال له ادبر، بعد بهش گفت پشت کن. یعنی به هر چی گناه و زشتی در عالم رو نکن، روت فقط به طرف من و خیرات و طاعات باشه. به تمام بدی هم پشت کن، یعنی بدی ها رو قبول نکن. الان ما گاهی گناه میکنیم، مال عقلمونه؟ ابدا. مال هوای نفسمونه، مال شکممونه، مال اون شهوت بین دو پهلومونه. اصلا از اینجا به بالا که جای عقل، عقل گناه قبول نمی کنه. گناه و یه ناحیه دیگه وجود ما قبول میکنه، ما باید با اون درگیر باشیم. راه درگیریش هم اینه، اگر دهان گناه در وجود ما باز شد به ما گفت بیریز گرسنمه، ما باید گناه نریزیم تا اینقدر گرسنه بمونه ضعیف بشه دیگه صداش در نیاد نگه گناه میخوام. راحت ما این تقویتش کنیم انقدر پر روه که دست بر نمیداره تا دم مرگمون میگه بده بیاد، اما این جوابشو ندیم، محلش نذاریم، شل میشه، عرو میره. یعنی میبینه ما به حرفش گوش نمیدیم ولمون میکنه. ثم قال له، بعد محمد ابن مسلم برگشت خدا به عقل گفت و عزتی و جلالی، قسم به این توانمندی که مغلوب کسی نمیشه دارم و به جلالم قسم، ما خلقتو خلقا هو احب الی منک، آفریده ای رو در این عالم محبوب تر از تو پیش خودم خلق نکردم. یعنی ما اگه آلوده نشیم محبوب ترینیم، اگه آلوده نشیم. حالا چهار تا آلودگی هم که پیدا کردیم انقدر خدا مهربانه که یه دری رو به روی ما باز کرده، اسمشو گذاشته توبه، گفته گذشته بین خودت و من، چون گذشته بین ما و مردم اگه مالیه ما باید بریم مالو برگردونیم، گذشته خودت و من، همین که واقعا پشیمان بشی اون پشیمانی تو من توبه حساب میکنم و میبخشم. بعد یه جمله‌ای به عقل فرمود، این توضیح خوبی لازم داره، ولا اکملت که الا فی من احب، هر مرد و زنی خودشو محبوب من کنه، با همین عبادت و ترک گناه میشه محبوب من. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، ان الله یحب المطهرین و الله یحب المحسنین و الله یحب المتقین. اگه این بندگانم خودشونو با همین مقدار عبادت و ترک گناه محبوب من کنن، عقل اونا رو خودم زمینه میدم، راه نشون میدم، عقل اونا رو کامل میکنم، یا عقل پخته پیدا میکنم. هرچی هم عقل آدم بالاتر بره پاداش قیامتش بالاتر میره. دنباله روایت، اما امنی آمر، من به خاطر تو به بندگانم امر میکنم، و ایاک انها، من به خاطر تو بندگانم و از منکرات نهی میکنم، و ایاک اعاقب، من به خاطر تعطیل شدن تو در بندگانم بندگانم و میکشم جهنم، و اصیب، اما به خاطر زنده بودن تو و کار کردن تو که بندگانم بهت میدون میدم میبرمشون بهشت. این متن این روایت. از جمله ولا اکملت که الا فی من احب، من تو رو در اونایی که دوستشون دارم رشد میدم. انشاءالله جلسه بعد. فردا شب، شب شهادت وجود مبارک زین العابدین، امشب من ذکر مصیبتم از ایشونه، فردا شبم از ایشونه اگر خدا. زین العابدین چند تا مصیبت داره که ما گویندگان یا مدعاها براتون بخونیم. زین العابدین 54 سال کامل مصیبت داره، 54 سال. زین العابدین تو این 54 سال یه آب خوش از گلوش کنیم نرفت. سوار بر شتره، پاهاشو زیر شکم شتر با طناب بستن، یه زنجیر وزندار انداختن گردنش، آفتاب به این زنجیر میخورد اول حرارت این زنجیر پوست گردن و قرمز کرد، بعد زخم کرد، گاهی که نفس میکشید خون میومد از زیر زخم ها بیرون. تو این گیرودارم یه پیر مردی اومد جلوی شتر، هرچی از دهنش در اومد به زین العابدین گفت. امام سکوت کرد، جواب نداد. پیر مرد حرفش که تموم شد، حضرت با یه دنیا محبت فرمودن قرأت القرآن، خدایا این اسیر اسم قرآن ما رو از کجا بلده؟ گفت بله خوندم قرآن. این آیه رو خوندی؟ و آت زلغور با حقه. دوباره فرمود قرأت القرآن. این آیه رو خوندی؟ وَأَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. این آیه رو خوندی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهَا أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. پیمه من این آیه رو خوندی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البین. صدا زد دیگه قرائت قرآن تو ادامه نده، این آیات به شما چه ربطی داره؟ این آیات همه درباره اهل بیت پیغمبر ما علی و زهرا و حسن و حسین نازل شده. پیر مرد مگه پیغمبر شما غیر ما اهل بیتی داره؟ صدا زد خاک بر دهنم، کی هستی؟ فرمود علی ابن الحسین. کدام حسین؟ فرمود حسین پسر فاطمه زهرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق.